یه هر دو از مصابه. فمن طلب الاخره، طلبت و دنیا، آخرت صده، دنیا تو دل آخرته. شما صد رو داشته باشی پنجارم داری. اگه کسی که آخرت رو داره دنیا رو هم داره. حتی یستوف منها رزقه، داره یعنی چی؟ یعنی رزقش تو دنیا بهش میرسه. و من طلبت دنیا، حالا اگه کسی دنبال دنیا بود، طلبت حل آخره، عجل میاد میگیرتش. یه همش دنبال دنیاه، درسته، ولی یه روزی میمیره، درست شد؟
درسته.
مطلوب این که آخرته اینه میگیره، آخرته میگه بیا بینم دیگه تموم شد، اینقدر دنبال دنیا دیگه نرو. اینجا خط
پایان.
پایانه. بفرمایید، بلند بگید لا اله الا الله، قراره ببریمت. خب آخرت میگیره، فیعتی الموت، موت میگیردش. کیو؟ میگیردش میدوید
دنیا.
فیفسد علیه دنیا، زهرش میشه دنیا. و آخرت، خب برای آخرت هم که کار نکرده که. ببینه حضرت امام کاظم چی میگه، میفرمه خب اگه شما دنبال آخرت باشی دنیا رو هم داری. یعنی چی؟ ببینه مؤمنی که اهل آخرته خیلی قشنگتر از اهل دنیا زندگی میکنه. به موقع میخوابه، این دنیا نیست.
چرا؟
پس ببینید اهل آخرت دنیاشو داره، به موقع هم خوابید، ولی اهل دنیا راحت نمیخوابه. نگاه اهل آخرت به هر چیزی به اندازه خودشه، بی خودی کیف نمیکنه، بی خودم ناراحت میشه. من الان میبینم یه بچه یه شکلات داره، یه بچه شکلات داره، من قصه میخورم که شکلات ندارم، یادم بزرگ نمیکنه. اینه که اهل دنیا داره میره شکلاته، این بالاتر از شکلات داره، پول 50-100 هزار تا بسته شکلات تو جیبشه، قصه شکلات نمیخوره. ولی اهل دنیا همونه، چون اون آرامش رو نداره، کنار زنش هم نارامه. چون اون نگاه رو نداره، بخیله، تو مسافرتش هم زهره. ولی اهل آخرت نه، اهل آخرت میگه دستوره که من زن بچه‌مو ببرم مسافرت، بهشون خوش بگذره، بهترین غذاها رو تو مسافرت بهشون میده، میگه ثوابم داره.
درسته.
اون نه، اون کوفتش میشه، میگه ببین پولمون تموم شد، اون میگه تموم نمیشه، میگه هرچی به امام باقر فرمه، هرچی به زن بچه خرج کنی پر میشه جاش. آیه خلفه میگه هرچی شما خیر باشی خدا جاشو
پر.
شما برو یه در این خیرین ببین که پولشون کم شده باشه، برو بپرس. شما امکان نداره، حضرت رو از جا برداری جاش خرج کنی پر میشه. پس تموم شد دیگه. نگاه دنیایی، کسی که نگاه دنیایی داره همش تو اذیته، ولی کسی که نگاه آخرتی داره نهاش تو کیفه. اصلا خرجای دنیایش به همین دلیل راحت میاد خمس میده. آیه اتابکی، من 2-3 هفته پیش یک آقایی رو خبرش رو به من داد، گفت این آقا 6 میلیارد خورده خمسش شد، باقی پسته داشت، اورد یک جا داد نقد. این چی اصلا وحشتناکه، 6 میلیارد چیه؟ شما گو 600 هزار تومن، شما گو 60 هزار تومن. این چجوری از خودش کنده، چجوری از خودش کنده؟
این نگرانی میاد سراغ آدم، میخوام من پولو بدم الان می آقا نشه، جبران نشه، می فکرم اعتماد به خدای خورده.
نه نه نه، شکل که من در الان یه فوتبالیست توی بازی پاش زخم بشه، خونم بیاد چیکار میکنه؟ بازی رو ول میکنه؟ یا اگر بتونه بازی بکنه اصلا اعتنا به اون زخمه و خونه
نمیکنه؟
چون بازیه براش مهمتره.
درسته.
این که همین یه روب دیگه هم تو بازی باشه بهش بگن این تو بازی بوده، براش مهمتره دیگه، تو نیمکت نشینه.
درسته.
خب به خاطر اینکه بالاتر داره، اون پایین تریه رو ول میکنه دیگه. حالا اون که دنیاست باز، میگه آخرته، میگه امام حسین از من راضیه، فرشه یه روستا رو فرستاده کربلا، میلیارد پول داده، یه روستا رو همه رو برده کربلا.
دمشکم.
چقدر خوبه اینا میلیاردر باشن، چقدر خوبه اینا پولدار باشن. ما نگاه هامون
باید درست
بشه. با یه کلم است، آخرتی شدی دنیا هم با توه. این به تصریح فرمایش امام کاظم، طالبتون مطلوبه، هم دنیا هم آخرت. اگه دنبال آخرت رفتی اونه، دنبال دنیا اومدی اینه.
خیلی متشکرم. ما مصادیق مذموم بودن و ممدوح بودن حزن رو میخواستیم با هم دیگه نگاه بکنیم، رسیدیم. ما استاد ما رو برد به یک منطقهی، به یک نقطهی که رسیدیم به این که تمام آنچه که برمیگرده به دنیا و عدم دلکندن از دنیا میشه جلوه های مذموم حزن، و هر آن نگاه، هر آن چیزی که کمک میکنه ما راحت به آخرت برسیم و آخرت رو داشته باشیم میشه مصداق ممدوح بودن حزن و غم. حواستون باشه، دنیا رو از کلام امام باقر علیه السلام برای ما اینطور توصیف کردن که هم طالب هم مطلوب، به این معنا که خیلی وقتا آدم ها دنبال دنیا هستن و دنیا هم دنبال اونها، به یک نقطه این میرسن که به هیچ چیز دنیا نرسیدن، نگاهشون رو معطوف به دنیا و خوشیهای دنیا کردن، اما به ناگه مرگ سراغشون میاد و هیچ لذتی هم از دنیا نبردن و متاسفانه آخرتشون رو هم از بین بردن. اما کسی که نگاهش نگاه به آخرت باشه، توجهش به توجه به آخرت باشه، هم میتونه دنیاشو آباد بکنه و هم آخرتشو، و این نگاه به آخرت کمکش میکنه که حق و روزی دنیاش هم بهش برسه. تو تمام این غمهایی که تو دنیا هست حواستون باشه ارزشی نداره، قصه برای دنیا نداشته باشیم، که قصه برای دنیا فقط ما رو کنتر میکنه و اجازه به همون نمیده حرکت بکنیم. قصه برای دنیا به ما اجازه نمیده که تحرکمون رو بهتر بکنیم. خیلی وقتا امری برای من بد میشه، امری برای من محزون میشه، اما اگه به یک نگاه دیگه ای داشته باشم، نگاه به قول استاد آخرتی داشته باشم، همون امر برای من میشه یک مصداق ممدوح و پسندیده. امیدوارم که انشالله هممون تلاش بکنیم نوع نگاهمون رو به دنیا اصلاح بکنیم و نگاه هامون انشاءالله نگاه های آخرتی باشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، روشنایی و معرفت،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را انشا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دیدگاه های موازی یا متقاطع با دیدگاه اصلی انقلاب در باب مسئله حاکمیت سیاسی و دولت در چارچوب نظام اسلامی وجود داشته و داره، به یکی دو مورد از این مسائل اشاره کنم و اون نقش مسئول قوه مجریه است در نظام ولایت فقیه. این بحثی که ما هموارد در طول از اول انقلاب تا الان داشتیم طبیعی هم بوده، اینا رو نباید غیر طبیعی تلقی کرد. یا بعضی ها بگن آقا چطور آخر دهه، تو دهه چهارم هم باز بحث اختلاط قوا، استکاک قوا، حوزه اختیارات چیه، رئیس جمهور چقدر تا کجا حق داره وارد بشه، بحث بکنه، کار بکنه، کجا را حق نداره، نسبتش با مجلس، نسبتش با قوه قضاییه، اینا این بحثو از همون اول انقلاب بود و هنوز هم هست و خواهد هم بود. یک بخشش طبیعی است چون رو کاغذ خیلی مباحث اختیارات درست ظاهرا تقسیم میشه، در میدان عمل هیته ها، هیته قوا، اختیارات و مشکلات اجتماعی بسیار متداخله. بعضی‌ها بودن تو انقلاب اصلا به برکت امام و ولایت فقیه آمدن سر کار، کسی مردم اینا رو که نمی‌شناختن، ولی یه ده خواص می‌شناختن. بعد که آمدن فکر چون با پیش‌فرض‌های غربی یا شرقی و غیر اسلامی به مسئله جمهوریت و رئیس جمهوری و نخست وزیری اینا نگاه می‌کردن، اصلا من نمی‌خوام بگم قصد خیانت و فلان اینا، اونم نمی‌دونم، نمی‌خوام ولی همچین اتهامی وارد کنم، اینا اصلا مسئول جمهوری اسلامی می‌شدن و میشن، بازم نمیفهمن که این چه نوع جمهوری است و مسئله ولایت فقیه چیه و قانون اساسی رو مثل که درست نمیبینن. من حالا یک مثال براتون بزنم. یک بخشی از اختلافات طبیعیه، تو هر کار اجرایی پیش میاد، بین خلبان و کمک خلبان هم پیش میاد، تو خونه بین پدر و مادر یه اختلاف نظری پیش میاد سر ای که اقتصاد خانواده و شرایط خانواده رو الان چجوری مدیریت کنیم. مثلا بین دو تا برادر خواهر، بین دو تا رفیق، بین دو تا شریک، بین مدیر و نیروی تحت امرش، اینا که طبیعی هیچ وقت کسی قول نداده نمیتونه هم قول بده که نباشه. استکاک‌های اجرایی عملی، اختلاف در فهم از قانون، برداشت از قانون، همه جای دنیا هم از حکومت دینی و غیر دینی مرجع تشخیص هم براش گذاشتن که آقا در تفسیر قانون اساسی اگه اختلاف شد، مثلا شورای نگهبان، اکثریت اعضای شورای نگهبان ببین چی میگه. حالا ممکنه غلط بگن ها، ولی ما باید یک نهادهای فیصله بخشی داشته باشیم که به هرج و مرج نرسه. و چه و چه و چه، خب ما بعضیا میان از اول انقلاب، من راجع به اشخاص خاص نمیخوام الان صحبت کنم، کلی دارم هر. اصلا راجع به کسی که الان دیگه نیست از اون رو صحبت میکنم که شما تو الان شو بخونید. مرحوم مهندس بازرگان پدر تمام این جریانایی که تو همین الان چه آخون چه غیر آخون، چه اونایی که دهه 60 مخالف بازرگان بودن، انقلابی بودن به اصطلاح، چه اون و الان شدن لیبرال مذهبی، حرفای دست دوم سوم او رو ایشون رو ذکر میکنن، چه اونایی که نه همو اولشون با امر امام اصلا نخست وزیر شد. مهندس بازرگان که انتخابات نبود که، تو انقلاب ملت امام رو میشناخت، ملت ولی فقیه و امام رو قبول داشت، او شرعا حق داشت تعیین حاکم کنه. اصلا امام وقتی که بازرگان رو به نخست وزیری منصوب کرد گفت به خاطر سوابقی که از شما داریم شنیدیم تا به حال که هم شخص متدینی هستی، هم دانشگاهی هستی، هم سیاسی بوده و هستی و اینا، این انقلاب عظیم که کار امثال مهندس بازرگان نبود اصلا، این انقلاب، ولی اینو میسپاریم به تو، موقتا دولت موقت تشکیل. امام از پاریس ایشون رو تو ایران اعلام کرد که نخست وزیر دولت موقت انقلاب، رژیم شاه کندم یکون، تا انتخابات رفراندوم برگزار شه. حالت تعلیقه، فعلا از طرف من امام شریع تو حکمش میگه، میگه از طرف من هم ولایتن هم وکالتن. این جالبه، اگه ولایتم قبول نداری وکالت. امام اونجا میگه ولایتن از طرف شارع مقدس، چون فقیه جامع الشرائط واجد شرائط ولایت داره از طرف خداوند. بعد میگه و وکالتن از طرف مردم، به وکالت مردم، چون مردم من رو قبول دارن، همه قبولش داشتن ولو ریاکارانه. امام میگه چه ولایت رو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، از باب وکالت من از هر دو باب حق دارم، هم حق شرعی هم حق مدنی، هم حق دینی هم حق عرفی، به عنوان دولت موقت انتخاب میکنم شما رو. متوانه از باب حزب تو، گروه تو، اینا از باب شخص خودت، افراد صالح رو بذاریم فعلا کشور مدیریت کنین تا چند ماه دیگه که رفراندوم بگذاریم، ملت بگن همون سلطنت رو میخوان ادامه پیدا کنه یا جمهوری اسلامی رو بخوان، که 97.9% چقدر همه رای دادن به جمهوری اسلامی. منتها خب بعضیا با برداشت های دیگری، از همون اولی که ایشون آمد سر کار که مردم هم بهش رای نداده بودن، اصلا ملت که امثال بازرگان و بنی صدر و کیو کیو اینا رو نمیشناخت، ملت امامو میشناخت. بله خواص و سیاسیون و اینایی که تو مسائل بودن، مسائل سیاست حرفه‌ای بودن، خب میشناختن بازرگان رو، میشناختن غیر اون هم میشناختن، همون ملت نگاهش به امام بود، به خاطر امام و ولایت فقیه قبول کرد. من یادم همون موقعی که بازرگان مطرح شد، خب انقلاب هنوز پیروز نشده بود، ما با تو همین مشهد با یک جنگ بودیم که این خیابونای بالا شهر رو تقسیم کرده بودیم، شما برای شعار نویسی و توزیع اعلامیه امام، حتی رو دیوار خونه رئیس شهربانی و معاون ساواک که یه وقت یادم میاد دو تا گشتی اومد دیدم نمیتونیم در بیاریم، پریدم از رو دیوار رفتم تو خونه خودمون یارو که سگ داشت تو خیلی خونه اعیان اشرافی، و گفتم اینا باور نمیکنن ما اینقدر که بریم تو خونه، رفتم تو خونه خودش قایم شدیم تا بعد پلیس رفت و سگا ساکت شدن آمد. خب ما که بازرگان ما برای امام بود، وقتی امام گفت بازرگان و چاک تقسیم شد، گفتیم برین همه جا شعار نخست وزیر ایران مهندس بازرگان و نخست وزیر ایران بنویسیم به امر خمینی فلان، به فرموده خمینی. که باز اینجا ماشین رو اینو بهتون بگم، میخوام بگم اون موقع بچه ها چقدر جسارت و فداکاری، بحث من نیست، دارم خاطره نوعی تعریف میکنم. یادم میاد که جلوی دبیرستان ما همیشه یه تانک بود، یک تانک همیشه اونجا بود جلوی در دبیرستان که لولش از بالای در دبیرستان دیده میشود. یه وقت رفتیم بچه ها سیب زمینی کردن تو لوله تانک، نماز جماعت را انداخته بودیم توی مدرسه دبیرستان زهرا، که یه روز مشغول نماز بودیم، اینا مامورای حکومت نظامی با اسلحه ریختن تو، چون تمام عکسای شاه رو برداشتیم زدیم تو حیات، بچا زدن شکستن، عکسای امام رو زدیم تو اتاقای کلاس و همه ریختن تو. وسط نمازم بچا دیگه همه فرار کردن، یه عده رفتن تو دستشویی قایم شدن، یه عده تو کلاس ها پشت بوم، یه عده دیوار پریدن اونور دیوار گرفتنشون، چون مامورا اونور دیوار منتظرشون بودن. حالا اینو می‌خواستم عرض کنم که همونجا چند روز بعدش جیپ افسر حکومت نظامی آمده بود، به بچه‌ها گفتم که بریم باش صحبت کنین و باش سرش رو بند کنین. رفتم پشت جیپ سرهنگ حکومت نظامی که مسئول اون منطقه بود، پشت جیپش با اسپری نوشتم به فرموده خمینی نخست وزیر ایران مهندس بازرگان، پشت جیپش که ای داشت حرف می‌زد، این بچه‌ها آمده بود بچه‌های ما بترسن. بعد برگشت دید عقب خودش نوشتیم. خب ما برای بازرگانی کارا رو نمی‌کردیم که زمین که اینا می‌دونیم تو 7 8 سال آخر قبل از انقلاب دیگه خیلی تو صحنه سیاست و اینا نبودن، همشون محافظه‌کار بودن. خود مرحوم بازرگان اصلا میگفت انقلاب نفی سلطنت، مرگ بر شاه، شاه باید برود، اینا یعنی چی؟ مگه میشه بگیم شاه باشه سلطنت باشه یک کمی دموکراسی و انتخابات آزاد داشته باشه؟ اینا در این حال امام ایشون رو تعیین کرد، با اینکه بعدها امام گفت سر قضیه آقای منتظری، گفت به خدا من ایشان رو برای این کار صالح ترین فرد نمیدونستم، منتها چون تو ایران نبودم مشورت دادن به من، گفتن بهترین شخصشونه. من دیکتاتوری نکردم، والله من به بنی صدر رای ندادم، با اینکه اون موقع من یادم همه فکر میکردن امام به بنی صدر رای داده، والله من با قائم مقامی آقای منتظری از اول مخالف بودم، ولی من دیکتاتوری نکردم، دیدم مجلس خبرگان رای دادن، من دیگه مخالفتی نکردم. خب ولی فقیه ولایت مطلقه که میگه هر سه تا اتفاقی که اول انقلاب افتاده تو حکومت در عالی ترین سطح، بعدا معلوم شد امام نمیخواسته، منتها نمیخواسته نظر خودش رو تحمیل کنه، حکم بازرگان رو داده با اینکه معتقد نبوده ایشون به درد انقلاب میخوره، اولین حاکم انقلاب. خودشون بعدم گفت که آقای خمینی تریلی ما یک فلوکسیم، ما با ایشون نمیتونیم بده. حتی آمد گفت برای پیغمبر چرا یک صلوات میفرستیم، برای آقای خمینی سه تا صلوات. هیچ جالبه، نمیفهمید که صلوات چه یکی چه سه تا، همش صلوات بر پیغمبر و اهل بیت. بعدم اینجا یک عنوان ثانوی داره، بحث سیاسیه. میخوام بگم اینقدر. آخرش هم که بچه‌ها لانی جاسوسی رو گرفتن، ایشون استعفا کرد. معتقد بود دشمن اصلی شوروی و کمونیستان با آمریکا و غرب و اینا، ما باید همکاری کنیم، باید رفیق شیم. خب همون حرفایی که بازرگان اون موقع میزده که امام به همین دلایل گفت اینا انقلاب رو دارن میفروشن و خیانت کردن، همون حرفا رو در تمام 37 سال دیگه تا الان در داخل حکومت جمهوری اسلامی کسان دیگری ها عین همون حرفا رو میزنن راجع به ولایت فقیه، راجع به نهادهای انقلابی. همون موقع با امام بازرگان درگیر بود که این سپاه، دادگاه انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، نمیدونم چی چی، این نیروهای حزب اللهی کف خیابونی، بسیجی و فلان، اینا رو باید تعطیل کنه. این عبارت چه ببینید، بازرگان میگه که مشکل من با آقای خمینی اینه که بعد استعفا داد دیگه. امام چند بار استعفاش قبول نکرد، بعد دیگه یه دفعه گفت برو. بعدها دیگه امام گفت اصلا اینا نهضت آزادی و اینها آدمایی هستند که میخوان کشور بره تو حلقوم آمریکا. اصلا عقیده‌شون اینه که ما با شخص شاه مشکل و سوء تفاهم داشتیم و آمریکا و اسرائیل. بازرگان گفت اصلا مقبره آمریکا و مقبره اسرائیل و این حرفا رو باید بزنید کلا کنار، اینا ربطی نداره به انقلاب. اینا رو آقای خمینی تحت تاثیر کمونیستا این شعارا رو وارد انقلاب کرد. خب ببینید اصلا تو چه کاره بودی؟ انقلاب امام بود، انقلاب شماها نبود. تو رو امام آورد سر کار با این شرطش. امام گفت کارهای گروهی حزبی نکنی، دولت تو کلا حزبی نشه. ایشون کل دولتش رو از نهضت آزادی و جبهه ملی و همون باندای همفکر خودشون آورد. بعدم تو اسناد لانه جاسوسی دارم آمد که 5-6 نفر از اعضای یا هیئت دولت یا نزدیکان و تصمیم گیران اصلی اون دولت با سازمان سیا و لانه جاسوسی آمریکا مرتبط بودن. چند تاشون اصلا حقوق بگیر اونا بودن. سخنگوی دولت لیبرال مذهبی جمهوری اسلامی، اولین دولت بعد از انقلاب، سخنگوش امیر انتظام، عرب خور و جاسوس آمریکا. اصلا تو اسناد لانه او جاسوس آمریکا میگه تو جلسه آمده مست بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، معاون نخست وزیر دولت اسلامی، حسن نزیه وزیر نفتش جاسوس بود. اصلا جاسوس لانه در اومد. مسئولین جمهوری اسلامی اولین دولت توش چند تا جاسوس آمریکا بود. تو مجلس خبرگان ما جاسوس داشتن. مقدم مراغی استاندار آذربایجان و از آدمای آقای شریعت مداری که او هم اسنادش در اومد و تو مجلس خبرگان. بعد معلوم شد از 10-20 سال قبل از انقلاب با سیا در ارتباط بوده. نزیه آمد گفت تشکیل حکومت اسلامی نه ممکن است نه مفید است. اگه نه ممکن است نه مفید است، تو مردک چطور آمدی وزیر نفت جمهوری اسلامی شدی؟ این هم اسنادش از لانه آمد بیرون. حرفایی که اینا اون موقع میزدن، چرا امام تو سیاست خارجی تندروه؟ چرا میگه مرگ بر آمریکا؟ چرا میگه تا هر چه فریاد دارید سر آمریکا بکشید؟ چرا میگه رژیم اسرائیل صهیونیستی اسرائیل باید از بین برود؟ اینا افراطیه. چرا از صدور انقلاب حرف میزنه و میگه ملت ها انقلاب کنید و حکومت هاتون رو در کشور اسلامی براندازی کنید؟ اینا افراطیگریه، اینا دشمن تراشیه، اینا جنگ با دنیاست. چرا در داخل میگه که جریانهای لیبرال و لیبرال مذهبی و جریانهای سازشکار نباید داخل حکومت جمهوری اسلامی باشن؟ چرا هی مستضعف میگه و مسئله جنگ فقر و غنا رو مطرح میکنه؟ چرا ولایت مطلقه فقیه میگه؟ ولی فقیه ما در حد یک پاپ حد اکثر قبول داریم. بشینه تو قم، قم بشه واتیکان، یا بشینه تو قم هر چند وقت یه بار ظهور کنه به قلمبه نور و یه دست تکون بده و بگه خوبا خوب باشن، بدا خوب باشن، اگر نشد خوبا بد بشن، بدا خوب بشن، اگرم شد که چه بهتر. یک بار این آقای قلمبه نور یک بار علیه آمریکا، علیه اسرائیل و صهیونیسم، این پاپ های اینا یک بار موضع نگرفتن. اصلا تو مسائل مربوط به حقوق انسان ها در داخل کشورهای مسیحی حتی اظهار نظر نکردن. همیشه کنار قدرت حاکم بودن. فاشیستا آلمانا حاکم بودن، واتیکان در کنار فاشیستا و هیتلر بود. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا حاکم شدن، درست در کنار ایناست. صهیونیست یک بار علیه صهیونیسم حرف نمی‌زنن. کلی میگه صلح خوبه، ترور نکنه، نمو از کارا نکنه اینا. ولی درست کنار اونا قرار می‌گیره. دو بار هیئت نماینده فرستاد پاپ ایران، پیش امام. بعد امام به اون نمایندهشون گفت که من از شما میخواهم که مسیحی باشید، از قول من به آقای پاپ بگویید که مسیحی باشید. اگر حضرت مسیح امروز بود کدوم طرف بود؟ آقای پاپ دو بار هیئت فرستاده در ایران، هر دو بار به دفاع از ظالم. یک بار فرستاد به دفاع از مامورین سران حکومت شاه، نصیبی و هویدا و اینا که اینا رو اعدام نکنه. الانم نماینده فرستاده که این جاسوسای آمریکا رو آزاد کنه. چرا دو بار دخالت کرده؟ هر دو به دفاع از ظالم. چرا یک بار به دفاع از مظلوم هیچ جا حرف نمیزنید؟ ببینید از مرحوم مهندس بازرگان تا همین الان کسانی، حالا بعضی الان هستن که اون موقع خودشون ضد لیبرال بودن و حرفای امام، الان دارن همون حرفای جبهه مقابل امام رو مطرح میکنن تو حکومت، حرفای بازرگان و ولی صدر و اینا رو میگن، منتها گاهی با ریش و عمامه. میگفت چرا شما، یک بحث شمی بود، آقا شما ولی فقیه روحانی معممی، خیلی خوب منو حکم نخست وزیری منو بده دیگه، برو بشین سر جات دیگه، دخالت نکن، انقلاب و تحویل ما بده، رسید میدیم، برو دنبال کار دیگه، دخالت نکن تو مسائل حکومت. اینا خیالشون ولایت فقیه همون ولایت تشریفاتی یا نظارت غیر استصوابی، یعنی تماشاچی بودن فقیه. خب اگه تماشاچی بود که قبل انقلاب و قبل انقلاب هم فقهای ما تماشاچی بودن، گاهی در یک مواردی که دیگه خطر خیلی جدی میشد اظهار نظری میکردن، کسی هم گوش نمیکرد، مسخره شون هم میکردن، بعدم سرکوبشون میکردن. خب بقیه ولی میترسیدن، امام نمیترسید، محکم میرفت شکم اصل رژیم سلطنت به شخص شاه. اون موقع که قدرت مطلق اونا بوده، امام گفت کاری نکن، بگم ملت گوشتو بگیرن، از این مملکت بیرونت کنن. که اصلا این شنیدن حرف امام خطرناک بود، نگفت از گفتنش که هیچ، شنیدنش خطرناک بود. اون زمان یک شاهی شما میشنوید اصلا نفس نمیزد، تو خونه ها میترسیدن از خانواده حرف بزنن، میگفت شاید یک عضو خانواده من بره گزارش کنه مثلا، اینجور بودش. چنانچه من یادم، ما چند تا دبیرستان رو تعطیل کردیم، دبیرستان خودمون رو که تعطیل کردیم، بعد راه افتادیم تو خیابون با بچه‌ها، در یکی که دبیرستان ها میرفتیم شعار میدادیم به بچه‌ها که بیان بیرون، بعد در میبستن میزدیم با لگد و اینا، در دبیرستان میشکستیم، شیشه هاش میشکستیم، شعار میدادیم تا اونا بیان بیرون. یادم میاد ما یه روز 4-5 تا چند تا دبیرستان تعطیل کردیم، یکی از دبیرستان ها یک کسی، یک مرده که آمده بود جلوی در وایساده بود، اینجوری ما رو میزد، هم میزد هم میخورد. بعد انقلاب که دادگاه‌های انقلاب تشکیل شده بود، یه چند تا آخوند ساواکی اینا رو خب محاکمه کردن و خلع لباس کردن و چند تا نظامی و یه چند تا هم فرهنگی بودن، یکیش همین شخص بود که من یادم اونجا تو دادگاه انقلاب رفتم شهادت دادم، گفتم این آقا اینجوری بود، نمیذاشت دبیرستان رو ما تعطیل کنیم و اینا. بعد یکی از مدارکی که براش خوندن، این که پسر خودش رفته لو داده که بچه من رمان چیزو خونده، خرمگس، نمیدونم 3-4 تا رمانای اون موقع سیاسی بود، اینا رو رفته خونده، بچه خودشو اینجور از شاه میترسید، حساب میبرد که وقت نکنه این من لو ندم، بعد خودم لو برم، بعد بیان منو بگیرن. همه میترسیدن، اینو بدونید، چپا میترسیدن، لیبرالا میترسیدن، ملی گراها میترسیدن، اغلب مذهبی ها میترسیدن. امام تو اون شرایط استاد، انقلاب با هزینه شروع شد، جنگ هم با هزینه بود. یه کیپی بودن میگفتن جنگ هم که صدام شروع کرده تقصیر ماه، خودشون که نمی آمدن به جنگ نگید، مگر آمریکا چرا میگه امام؟ چرا امام اصلا یه مرتبه میاد مجاری قانونی رسمی ده رعایت نمیکنه، میاد مستقیم با کف خیابون با ملت حرف میزنه، ما رو دور میزنه. اینا خیالشون ولی فقیه و رهبر یک مقام تشریفاتی مثل پاپ که کلن یک مواعظ کلی بفرمایند و که آنچه در جون می رود آب است، اینا رو بگه دیگه، بیشتر از این حرفی نباید بزنه. من حالا برای که سند ارائه کنم به شما که این فکر از اول بود، مهندس بازرگان یک کتاب نوشت بعد از اینکه استعفا داد و رفت و دیگه تقریبا حالت مخالفت پیدا کرد، که اونجا به حساب توضیح بده چرا من با آقای خمینی مشکل دارم. اولا میگه که من نمیدونم چجوری که آقای خمینی از بالا، ملت جوونا دانشگاهی از پایین، این دوتا حرف همدیگر رو میفهمن، من حرف هیچ کدومشون نمیفهمم. اینم خیلی قشنگ صادقانه گفت، گفت من یه عمر تو دانشگاه هم با جوونای دانشگاهی من کار کردم، آقای خمینی که از قم رفته نجف اصلا تو دانشگاه و جوونا، من نمیدونم برای چی جوونای دانشگاهی اون رو قبول دارن من قبول ندارن، منو دور زدن. من تا آخر میگم من نفهمیدم چرا اینجوریه، این دوتا جوونا دانشگاهی ها اینا حرف و آقای خمینی ولی فقیه این دوتا امام و امت حرف هم رو خوب میفهمن، من حرف هیچ کدوم از اینا نمیفهمم، اینا هم حرف من رو نمیفهمن. دقت کنید آخه یه وقتی این سوال تو ذهن پیش میاد که آقا چجوریه که از اولین نخست وزیر رئیس جمهور بازرگان و بنی سر بالاخره بعد اینکه از قدرت میام کنار